7:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. ورود بیش از 3 میلیون زائر به مشهد و رضا، 1250 موکب مردمی هم در حال خدمت رسانی به زائرانند. انتشار پیک سنجش با موضوع راهنمایی داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 1403 و شیراز میزبان نخستین سوگواری ملی و بین المللی میراث مراسی با حضور شماری از هنرمندان ایرانی و خارجی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما خوبان شنونده عزیزان هم میهنم، به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. هرچه به سال روز شهادت امام رضا علیه السلام نزدیکتر میشویم، جمعیت زائران امام رؤوف در مشهد بیشتر میشود. گزارش ها حاکی است جاده های منتهی به مشهد مقدس شلوغ‌تر شده. تا ظهر دیروز بیش از 3 میلیون زائر خود را به مشهد و رضا رساندند. تعداد زائرانی که پیاده به مشهد و رضا رفتند هم هر لحظه بیشتر می شود. 1250 موکب مردمی هم در حال خدمت رسانی به زائرانند. مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم اعلام کرده 68 دستگاه ناوگان اورژانس از سراسر کشور برای همکاری با اورژانس این دانشگاه و برای ارائه خدمات به زائران رضوی در دهه پایانی ماه صفر در مشهد مستقر شدند. پیش بینی می شود امسال و در روزهای پایانی ماه صفر شمار زائران امام رضا علیه السلام به حدود 8 میلیون زائر برسد.
در این روزها مسیرهای منتهی به مشهد الرضا تجلیگاه پیاده روی زائرین امام مهربانی هاست. هر که از دیاری در مسیر عاشقی قدم نهاده.
بفرمایید از کجا تشریف میارید؟
از اقلید فارس.
از کجا به صورت پیاده میای؟
از نیشابور.
طلبیده شده اند برای حضور در سهر و سرای رضوی.
امام رضا واقعا طلبی بدونی که بخوام و خیلی هم خوشحالم. اصلا باورم نمیشد بتونم این مسیر رو اینقدر راحت بیام.
سختی مسیر در این راه پرپیچ و خم معنایی ندارد.
سخت نبود به صورت پیاده؟
نه اصلا من وقتی دیگر یه قدم نمیدم، ولی اینجا اصلا دوست همش پیاده بیرم.
چند کیلومتر به صورت پیاده اومدی؟
ما 60-70 کیلومتر پیاده اومدیم.
سخت نبود 60-70 کیلومتر پیاده رفتیم؟
نه ارزش داشت، برای آقای مولتا ارزش داشت.
موکب هایی که توسط مردم و خیرین در این مسیر برپا شده شکوه و عظمت این حرکت را دوچندان کرده.
حال و حوش تقریبا ما 6-7 ساله که اینجا توفیق خدمتگزاری داریم.
هر کس به طریقی در این مسیر خدمت می کند.
خوش اومدید.
بزرگترها در کارهایی مانند آشپزی
سوپ اینجا درست میکنیم، براشون ساندویچ و سیب زمینی سرخ میکنیم، از صبح هستیم تا شب.
و کوچکترها مثل حسام 9 ساله در کنار برادرش کفشهای زائرین را از غبار مسیر میزداید.
ما اینجا آمدیم به زائرها کمک کنیم، ما چسب و کفی و واکس میزنیم.
خدمت به زائرین را افتخاری برای خود میداند.
حسالم حسال واقعا خوبیه. من سال اولم میام، واقعا تجربه خوبی شد. دوست دارم هر سال همچین کار رو پیش رو داشته باشم.
در مسیرهای منتهی به مشهد و رضا 400 ایستگاه صلواتی و موکب کار خدمت رسانی به زائرین پیاده را انجام میدهند.
پیش بینی می شود بیش از 500,000 زائر پیاده در ایام پایانی ماه صفر به مشهد و رضا سفر کنند. علی محمدی مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، محور قدیمی نیشابور به مشهد.
آبی روشن در آستانه ساروز شهادت امام رضا علیه السلام به نمایش برخط می رسد. این فیلم درباره شخصی است که می خواهد خادم امام هشتم شود.
حادثه ای اتفاق می افتد و آقا یونس را در مسیر قصه با ماجراهای زیادی آشنا می کند. آبی روشن روایت آدم ها دلشوره ها و دلخوشی هایشان است. بابک خواجه پاشا کارگردان.
وقتی وارد این لایه های انسانی میشید چنان موقعیت هایی میتونید کشف بکنید که میشود سالهای سال و چندین فیلم ازش ساخت. آبی روشن هم همین نگاه رو داره، یعنی سعی کرده به لایه های انسانی رجوع بکنه و اونها رو کشف بکنه.
اثری که در فراز و فرود حوادث میخواهد که بندهای دلبستگی خانواده باقی بماند.
مثلا به فکر آبروی ما هستی.
آبروشی.
قصه دو برادر که یکی از آن دو خودش را آماده یک مسئولیت میکند.
هر دو یه شهر منو میخوام بفرستن مشهد.
آبرو میره، آبرو شهر میره.
مهران احمدی بازیگر.
احساس میکنم که یه چیزی بدهکار بودم به خودم، به قلبم و به زادگاه مادر.
و دیگری از پس بحران‌ها می‌خواهد به ساحل دریای آبی روشن برسد.
شرعاً و قانوناً مال منه. هیچ قانون قانون نکن.
مهران غفوریان بازیگر.
من برام جذاب بود آدمی رو بازی کنم که از اول فیلم دنبال اینیم که یک آدم بدیه، ولی می‌بینی آخر فیلم خیلی بهش حق میدی.
آبی روشن فیلم نشانه هاست که اگر دنبالشان کنیم یک جواب در انتهای مسیر منتظر ماست. همه ی قصه های این اثر، همه ی آدم های این قصه با همه ی دغدغه هایشان از طلوع خورشید حرف می زنند. سارا حاتمی بازیگر.
من روزی که سکانس پایانی این فیلم رو خوندم اومدم با آقای خواجه پاشا گفتم که آقا حله، چون این وقتی همچین سکانسی در این فیلم وجود داره نشون دهنده اینه که این نقش برای من فرستاده شده و من باید تمام تلاشمو برای انجامش بکنم.
و حالا که به سال روز شهادت هشتمین امام ما نزدیک می شویم، آبی روشن امام رضایی قرار است به نمایش برخط برسد. فیلمی امن برای مقام بلند خانواده. سمیر جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
سینماهای سراسر کشور امروز ساعت 18 به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام تعطیل می شوند و فردا 14 شهریور هم به صورت کامل تعطیل خواهند بود. بر اساس اعلام مؤسسه سینما شهر، سینماها از پنجشنبه 15 شهریور به روال عادی نمایش خود باز می گردند. سازمان ملی سنجش پیک سنجش را با موضوع راهنمایی داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 1403 منتشر کرد. مهمترین ضوابط و مقررات انتخاب رشته کنکور سراسری روش نمره کل سازی برای پذیرش در رشته محل‌های با آزمون، وضعیت پذیرش با آزمون در گروه‌های آزمایشی، شیوه های پذیرش دانشجو، سهمیه بندی و بومی گزینی در آزمون سراسری در این ویژه برنامه درج شده که میتواند راهگشای داوطلبان و خانواده آنان برای انتخاب رشته باشد. مهلت انتخاب رشته داوطلبان از فردا چهارشنبه آغاز میشود و 5 روز ادامه خواهد داشت. دکتر جلیل تجلیل، استاد پیشکسوت دانشگاه تهران و چهره ماندگار ادب فارسی، در 90 سالگی درگذشت. از افتخارات استاد جلیل تجلیل دریافت مدال درجه اول رتبه اولی دانشنامه لیسانس از وزارت فرهنگ، لوح تقدیر وزیر فرهنگ و آموزش عالی و لوح تقدیر نامه وزارتی به مناسبت عضویت در مجله بین‌المللی زبان و ادبیات فارسی است. همچنین این استاد پیشکسوت 1385 به عنوان چهره ماندگار معرفی شد. 12 شهریور ساروز وفات پروفسور محمود حسابی است. درست 31 سال قبل پروفسور محمود حسابی، بنیانگذار فیزیک نوین و مهندسی دانشگاهی ایران، چشم از جهان فرو بست.
سوم اسفند ماه سال 1281 هجری شمسی از پدر و مادری که اصالتی تفرشی داشتند در تهران متولد شد. محمود خان میرزای حسابی در اوج تنگ دستی خانواده تحصیلات ابتدایش را در مدرسه کشیش های فرانسوی بیروت آغاز کرد و در 17 سالگی اولین لیسانسش را در رشته ادبیات کسب می کند.
معلمی عاشق
دانشگاه سوربن فرانسه مقصد بعدی جوان بلند پرواز ایرانی بود. 1927 میلادی تحصیلات خودش را در رشته فیزیک، همان رشته‌ای که همیشه بدان علاقمند بود، ادامه می‌دهد. دیدار یک جوان ایرانی با انیشتن در دانشگاه بینیستون آمریکا برگ زرین دیگر در کارنامه افتخارات او بود. پروفسور که به 4 زبان دنیا مسلط بود و قرآن و حافظ را در ذهن می‌داشت، برای خدمت در سال 1328 شمسی به ایران بازگشت. پدر علم فیزیک ایران در توسعه علم از هیچ تلاشی در کشوری دریغ نکرد. ساخت اولین رادیو، تأسیس دانشسرای عالی، ایجاد اولین دستگاه هواشناسی، تعیین ساعت، پایه‌گذاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از مهمترین اقدامات دکتر در سالهای بازگشت به میهن. پدر علم فیزیک ایران 12 شهریور ماه سال 1371 در بیمارستان دانشگاه ژنو جان به جان آفرین تقدیم کرد. شجری خبرگزاری صدا و سیما عراق.
مستند جمال الدین کاری از مرکز مستند سوره برخط شد. این مستند به زندگی سید جمال الدین اسدآبادی از بدو تولد تا واقعه رژی می‌پردازد.
در زمستان 1254 هجری قمری سید صفدر برای پسر نورسیدهش نام جمال الدین را برگزید.
در روستای اسدآباد همدان به دنیا آمد. پرورش در یک خانواده عالم، تحصیل علوم دینی در شهرهای مختلف ایران، عراق و هند و البته شاگردی در محضر علمای بزرگ جهانبینیش را شکل داد. آن وقتها استعمار مثل خوره به جان کشورهای غرب آسیا و آفریقا افتاده بود.
تا جمال الدین به فکر پیدا کردن راهکار خروج از این وضعیت بیفتند.
او استعمار دولت‌های غربی را عمیقاً حس کرده بود، پس تلاش کرد تا کشورهای اسلامی را علیه این بیداد آگاه کند. محمود جعفریان، کارشناس تاریخ معاصر ایران:
جمال به درستی و به ظرافت فهمیدی بود که یکی از پارامترها و مؤلفه‌هایی که میتونه تاثیرگذاری خودش رو نسبت به مردم و اقوام و منطقه داشته باشه اینه که بگه که یک اندیشه دینی درست و فراگیری رو داره.
چپاول و تجویز نسخه فرنگی فرهنگ به مردم شرق چیزی بود که سید جمال از آن احساس خطر کرد، پس یک تصمیم گرفت. مجید تفرشی، تاریخ نگار:
کسی که به هر حال مشهور است که یک عالم دینی است، بیاد در فرانسه و بریتانیا، در لندن و پاریس روزنامه چاپ بکنه.
محمود جعفریان، کارشناس تاریخ معاصر ایران:
دولت الوسطا که اون رو تا 18 شماره چاپ شده و به نقاط مختلف دنیا میفرستاده.
مجید تفرشی، تاریخ نگار:
بشینه با اندیشمندان غربی بحث بکنه، از آرمان‌های اسلامی دفاع کنه.
آن وقت‌ها ایل قاجار در ایران بر سر کار بود و سید جمال از اتفاقات ایران غافل نبود، پس نامه‌ای به مرجع بزرگ آن زمان نوشت، به میرزای شیرازی، و او را به فتوای تحریم تنباکو ترغیب کرد.
این نامه را می‌نویسم و می دانم خدا به دست تو گشایشی خواهد داد.
همه این مجاهدت ها به علاوه اقدامات فراوان دیگری از سید جمال الدین اسدآبادی که احتمالاً همه آنها را نمی دانیم، در مستند جمال الدین ذکر شده که به نمایش برخط رسیده. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس هیئت امنای ستاد دیگه کشور از آزادی 1515 زندانی جرایم غیر عمد در پویش هر هیئت آزادی یک زندانی خبر داد. آقای جولایی افسود مبلغ بدهی این زندانیان با کمک عزاداران حسینی در حسینیه ها و تکایا تامین شده است.
در ماه‌های محرم و صفر که نام و یاد سیدالشهدا علیه السلام بیشتر از همه زمان‌ها بر دل‌ها و زبان‌ها جاری است، عزاداران حسینی و دلدادگان اهل بیت علیهم السلام از کمک به زندانیان نیازمند غافل نبودند.
به فکر اونایی باشیم که الان بالاخره گرفتارن و کسی رو ندارن واقعا.
خیلی ها نذر کردند برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد.
تو این دو ماه، ماه محرم و صفر، جمع میشن بزرگای هیئت، پولاشون رو جمع میکنن، کمک میکنن، زندانی آزاد میکنن.
یه پدری که اگر ما بتونیم از زندان درش بریم کمکش بکنیم برگرده کنار خانوادهش، این باعث میشه که هم بنای زندگیشو محکم تر بشه، هم بچه ها از وجود پدر و مادر در کنار هم دیگه احساس امنیت و آرامش بکنن.
زندانیانی که به علت بدهی ناشی از چک، ضمانت، مهریه و دیه، حوادث کارگاهی محکوم به حبس شدند.
یه قرارداد مغازه نصف من امضا شد، طرف مرده، من گیر افتادم، بدهیش افتاد گردنم.
چک دادیم به کسی برای کار، متاسفانه نتونستیم تو بازار کار بکنیم و چکم برگشت خورد و درگیر زندان شد.
تا وقتی که رضایت شوکی ما نگیرم باید اینجا باشه.
بنابر اعلام رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور، عزاداران حسینی امسال هم در هیئت‌ها و حسینی‌ها با پیوستن به پویش هر هیئت آزادی یک زندانی در آزادی جمعی از زندانیان جرایم غیرعمد سهیم شدند.
1515 نفر اینا به برکت این هیئات آزاد شدند. از این تعداد 77 نفرشون خانوما بودند و 1438 نفر آقایون.
آقای جولایی این را هم گفت که شاکیان از دریافت بخشی از بدهی زندانیان آزاد شده گذشت کردند.
کل بدهی این تعداد 1515 نفر 3000 میلیارد تومان بوده. 28% این 3000 میلیارد تومان رو طلبکارای عزیزمون گذشت کردند.
ستاد دیه کشور تنها مرجع دریافت کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد است. شما هم می‌توانید با واریز کمک‌های خود به این حساب‌ها بانی خیر شوید.
بیش از 13000 زندانی واجد شرایط آزادی چشم انتظار کمک‌های خیرخواهانه ما هستند تا به آغوش خانواده برگردند. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
شیراز میزبان نخستین سوگواری ملی و بین‌المللی میراث مراسی. گروه‌هایی از هنرمندان ایرانی و خارجی در سوگواری میراث مراسی آیین‌های عاشورایی را به نمایش می‌گذارند.
شیراز میزبان نخستین سوگواری آیین‌های عاشورایی ثبت ملی. ثابت، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فارس،
با هدف معرفی آیین‌های عاشورایی که در واقع ثبت معنوی شدن در فهرست آثار ملی کشور، میزبانش هستیم.
خوزستانی ها نخستین گروهی بودند که با پرده‌خوانی به روی صحنه اومدند.
این آیین از دوره صفویه در شوشتر وجود داشته، ما این آیین رو با تحقیقات و پژوهشی که انجام دادیم احیا کردیم.
کردستانی ها همراه با دفنوازی اشعاری در مدح سالار شهیدان خوندند.
حضرت امام حسین متعلق به بشریت، متعلق به قوم و فرقه خاصی نیستن.
از استان فارس میزبان هم 8 گروه آیین‌هاشون رو به این سوگواره آوردن که در شب اول 2 گروه به روی صحنه رفتن.
یکی از آیین‌های سنتی شهرستان قرآنی استهبان آیین چکچکو هستش که با جمعی از شهروندان شهر قرآنی استهبان حضور پیدا کردیم اینجا تا عزیزانی هم که این مراسم رو از نزدیک ندیدن بتونن شاهد این مراسم آیینی سنتی عزاداری باشن.
علاوه بر ایرانی ها 4 گروه خارجی هم در نخستین سوگواره میراث مراسی حضور دارند. بهادری پور، رئیس اداره فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی فارس،
از پاکستان، هندوستان و کشورهای عربی و افریقایی هم در خدمتشون هستیم. ما تقریبا هر شب حدود 6 برنامه داریم.
این سوگواره که میراث مراسی نام گرفته، گامی برای شناسوندن آیین های عاشورایی مناطق مختلف ایران به همه و ترویج گردشگری مذهبیه.
قطعاً این رویداد تداوم خواهد داشت و توسعه گردشگری زیارت رو در استان فارس به دنبال خواهد داشت.
نخستین سوگواره ملی و بین المللی میراث مراسی تا 14 شهریور ماه در کنار ارگ کریم خانی شیراز ادامه داره. مریم کاتب، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
خبرها را از رادیو فرهنگ می شنوید. هزاران شهرک نشین و خانواده های اسرای صهیونیست با برپای تظاهرات مقابل محل اقامت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی تظاهرات کردند. معترضان با در دست داشتن پارچه نوشته ها و سر دادن شعارهای امضای توافق مبادله اسرا با مقاومت فلسطین در نوار غزه، کنارگیری کابینه نتانیاهو و برگزاری زود هنگام انتخابات در فلسطین اشغالی را خواستار شدند. روزنامه صهیونیستی یدیهود آهارونوت هم گزارش داد هزاران معترض مقر حزب حاکم لیکود در تل‌آویو را محاصره کردند و خواهان امضای فوری توافقی برای تبادل اسرا شدند. شبکه صهیونیستی کان از احتمال تخلیه اجباری و سازمان یافته فلسطینیان ساکن مناطق درگیری در کرانه باختری گزارش شده است. پیش از این هم اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، تخلیه فلسطینیان کرانه باختری و برخورد با آنها شبیه ساکنان غزه را خواستار شده بود.
معراب یهودا و سامره میگوییم تا دیر نشده از زمین‌های آبا و اجدادیمان بیرون بروید. این پیام‌هایی است که در روزهای اخیر به تلفن‌های همراه فلسطینیان ساکن کرانه باختری و به ادعای صهیونیست‌ها ساکنان یهودا و سامره صادر شده. در این پیام‌ها اردن محل اسکان فلسطینیان در نظر گرفته شده، مسئله‌ای که واکنش اردنی‌ها را برانگیخته. کارشناس اردنی در این باره می‌گوید:
رژیم صهیونیستی اردن را همواره سرزمین جایگزین برای آوارگان فلسطینی در نظر دارد. این یک راز نیست و هدف اساسی سازمان‌های صهیونیستی مانند حزب لیکود است.
حذف کرانه باختری در نقشه ادعایی ارائه شده نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل به گفته استاد دانشگاه اردن به معنای یهودی سازی کرانه باختری و اخراج فلسطینیان است. عریج جبر، استاد علوم سیاسی:
از همان لحظات نخست جنگ علیه غزه، صهیونیست‌ها خواستار اخراج فلسطینیان کرانه باختری و بر اساس نقشه نتانیاهو شدند. آنها خواستار اسکان فلسطینیان کرانه باختری در اردن شدند. این مسئله در طرح موسوم به معامله قرن به صراحت آمده و اردن را کشور جایگزین برای فلسطینیان در نظر گرفته است.
سازمان ملل هم اعلام کرد زمین‌های بیش از 1000 فلسطینی در کرانه باختری پس از 7 اکتبر مصادره شده. کریم جبران، کارشناس فلسطینی:
الحاق زمین‌های فلسطینیان در کرانه باختری به فلسطین اشغالی بدون سر و صدا در حال انجام است. بیش از 300,000 فلسطینی در منطقه الاغوار با کوچ اجباری مواجهند. 6 روستای فلسطینی مصادره و ساکنان آن بی خانمان شدند.
وزیر خارجه اردن گفته اخراج فلسطینیان در سالهای نخست از سرزمینشان هرگز از یادمان نرفته. اخراج فلسطینیان خط قرمز ماست و اشغالگران می‌خواهند بحران را به کشورهای همجوار فلسطین منتقل کنند و این خطر بزرگی برای منطقه است.
با شروع سال تحصیلی در آمریکا 8 ایالت مقررات جدید را برای محدود کردن استفاده دانش آموزان از تلفن همراه در مدارس تصویب کردند. به گزارش CBS، بر اساس اعلام مرکز ملی آمار آموزشی آمریکا، بر اساس این محدودیت‌ها در 76% مدارس دولتی آمریکا استفاده غیر درسی از تلفن همراه در ساعت‌های درسی کاملا ممنوع است. در بعضی از این ایالت‌ها همراه داشتن تلفن همراه به طور کامل ممنوع شده. این تصمیم پس از اعلام نگرانی‌های معلمان و مسئولان مدارس درباره تأثیر فناوری بر سلامت و تحصیل دانش آموزان اتخاذ شده است. اتحادیه مدارس لس آنجلس اعلام کرده علت ممنوع شدن گوشی همراه ممانعت از اعتیاد دانش آموزان به شبکه‌های اجتماعی، آزار رایانه‌ای و مشکلات سلامت روان است. بعد از محدودیت تلفن همراه برای دانش آموزان در نیویورک، تحقیقات نشان داد دانش آموزان در تحصیل پیشرفت کردند. و خبری بشنوید از کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراولمپیک پاریس. 17 دوره بازی‌های پاراولمپیک با 1 مدال طلا و 2 نقره برای کاروان فرزندان ایران ادامه یافت. در 5 روز رقابت‌ها در پاریس برای کشورمان در پرتاب وزنه مردان کلاس F11 امیر حسین علیپور با حد نصاب 14 متر و 78 سانتی متر طلا گرفت و دومین نشان زرین کاروان ایران را کسب کرد. در همین ماده مهدی اولاد دیگر نماینده کشورمان با 13 متر و 89 سانتی متر صاحب نشان نقره شد. و با آگاهی شما خوبان میرسانم، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:04 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. سعدی میگوید آن را که بر مراد جهان نیست دسترس، در زادبوم خیش غریب است و ناشناخت. زادبوم به معنای زادگاه و محل تولد است. این ترکیب را نباید با واو عطف نوشت و زاد و بوم تلفظ کرد. آن را که بر مراد جهان نیست دسترس، در زاد بوم خیش غریب است و ناشناخت. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرزیه حدیدچی خواهر دباغ برگزار می کند. فراخوان ارسال مقالات علمی پژوهشی در محورهای شخصیت شناسی خواهر دباغ، جریان شناسی مبارزاتی خواهر دباغ و بانوان در ایران و جهان معاصر. مهلت ارسال مقالات 15 تیر ماه، لقایت 30 شهریور 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی dbagmc.ir مراجعه نمایند. دبیرخانه کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی خواهر دباغ.
هران کون که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هران کون به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 میگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
از همدلی تا همزبانی.
یه نکته ای که همیشه باید مورد نظر مسئولین باشه در امر اقتصاد این است که انتظار مردم اینه که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور